پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للسباب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين موضع العفو والرحمة وشد المعاقبين في موضع النكالب والنقمة وآدم المتجبرين في موضع الكبرياء والغضمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدعتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حقیقت دعاها یک وادی انسانشناسی حقیقی و راهیابی به سوی خدای متعال و شناسایی حقیقی حق تعالی است. از این جهت در این ادامه به خدای متعال این گونه عرضه می داریم: فکم یا الهی من کربت قد فرجتها. خدایا چه مقدار از گرفتاری ها را تو برطرف کردی و گشودی و هموم قد کشفتها و ناراحتی های درونی را تو باز کردی و از بین بردی و عسرت قد اقلتها. چه مقدار از لغزش های مرا اقاله کردی یک طرفی اون را نادیده گرفتی بدون اینکه من استحقاقی داشته باشم که تو اونها را عفو بکنی، بلکه استحقاق عقوبت هم داشتم. علاوه بر این رحمتن قد نشرتها، چه مقدار رحمتها و لطفهایی را که برای من اظهار کردی و بازش کردی. ما این مقداری در زندگانیمون توجه بکنیم، ملاحظه میکنیم که زندگانی انسان در امور عادی و دنیایی و همچنین در امور معنوی بین این دو مسئله یا به رسیدن به امور ملایم است و امور مناسب با شأنی از شؤون وجوده خودمونه، یا با دور شدن از گرفتاری ها و موانع و اینهاست، که البته ما دارای موانع و اینها هستیم، منتها بودن این موانع هم به خاطر نقص هایی است که خودمون در زندگانی دنیایی داریم، یا در عمل کردهامون داریم، یا در خصلت های نامناسب اوصافمون داریم و ظهورش میدیم. اما به هر حال این چنین نیست، این امور ناگوار همیشه ادامه داشته باشه. باید دقت در جزئیات گوناگون زندگی داشته باشیم که به هر حال یک طرفه نبینیم، یعنی همیشه یا خوشیها را ملاحظه بکنیم یا همیشه ناخوشیها را ملاحظه بکنیم. اگر دقیق بشیم در امورات گوناگون، می‌بینیم که این اموراتمون پیچیده است با این مسائل مختلف، که خود ما استقلال در رسیدن به امور مطلوب نداریم، دیگران هم ندارند، همچنین استقلال در رفع این گرفتاری ها هم نداریم. از این جهت باید با برخورد با این امور مختلف ما توجه به اون مبدأ قدرت بکنیم و اون ذات اقدس الهی است. دست او رو همواره در کار ببینیم، همون گونه که در آیات قرآنی به ما توجه میدهد که یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، هر آنچه که در آسمان ها و زمین هستند از موجودات از خدای متعال سوال میکنند کمالات وجودیشون رو، سوال میکنند، درخواست میکنند برطرف شدن اون امور نامناسب با وجودشون رو، و خدا هر لحظه‌ای در شأنی و در کاری است، یعنی از جانب موجودات و انسان‌ها سوال و درخواست و از جانب خدای متعال همواره افاضه فیوضات. از این جهت در این قسمت از دعای افتتاح ما را متوجه این کمالات الهی می کنند که چه الطافی خدای متعال همواره برای ما اظهار می کنه، و رحمتن قد نشرتها، چه رحمتهایی را تو منتشر کردی. از رسیدن به امور حال زندگی، به کار و کاسبی، به حال نشاطهای روحی، نشاطهای معنوی، روانی و امثال این اموری که ما حال در زندگی داریم به طور کلی اشاره کردیم، و حلقت بلاء قد فککتها، تو چه حلقه های بلایی و گرفتاری هایی را که گشودی. خلاصه نوعا در فعالیت های روزمره انسان عاجز است که دقیقا بتواند همه مشکلات خودش رو خودش به تنهایی برطرف بکنه. از این جهت در ادامه امام علیه السلام ستایش دیگری را اظهار می کند. الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. ستایش مطلق برای اون خدایی است که صاحبی نگرفته، مصاحب و همسری نداره و فرزندی نداره و در حاکمیتش شریکی ندارد و برای او ولیی نیست و باید او رو به نوعی به بزرگی ما بستاییم. خب همونطور که در بحث‌های اولیه اشاره کردیم، ستایش خدای متعال به جهت اون کمالاتی است که یا ذات اقدسش دارد یا در عالم ظهور می‌دهد، یعنی به جهت کمالات ذاتیش یا کمالات فعلیش که در عالم ظهور و بروز داره. این فراز به نوعی ستایش خدای متعال است به جهت اون کمالات ذاتی است که مقداری صفات سلبیه برای خدای متعال مطرح میکنیم، که صفات سلبیه خدا نشان دهنده شدت وجودی اوست، نشان دهنده بی‌نهایت بودن وجود اوست. چون او حقیقت مطلق است، غنی مطلق است، در هستی نیازی به همراه نداره، همراهی نداره، بلکه هر چرا که در عالم ما ملاحظه میکنیم پرتوی از وجود اوست. از این نظر او در هستی احساس تنهایی نمی کنه تا اینکه مصاحب داشته باشه. ما ها نوعا چون وجودمون محدوده، نیاز به همسر و مصاحب و دوست و و برای اینکه وجودمون باقی باشه، نوعمون باقی باشه، خدای متعال ما را به گونه ای آفریده که به هر حال به واسطه ازدواج و زاد و ولد و اینها این نوع تکثیر پیدا بکنه. اما خدای متعال حقیقت مطلق است که رابطه وجودی موجودات با او رابطه تولیدی نیست که وجود مخلوق از او جدا بشه و او ازش کم بشه، مانند رابطه تولیدی که بین موجودات این عالم هست. بر حال از پدر چیزی جدا میشه، از مادر چیزی جدا میشه و به عنوان فرزند یا اون موجوداتی که به صورت تخمگذاری با تخمگذاری تکثیر نسل دارند یک چیزی از اونها جدا میشه. اما خدای متعال این گونه نیست، افاضه است، ایجاد او افاضه وجود است که در این حالی که او در مرتبه کمال مطلق است یک کمالی رو به هر حال ظهور میده، به عنوان مخلوق مطرح میشود و همچنین در حاکمیتش در اداره عالم خدای متعال شریکی نداره، همتایی نداره که با کمک از او عالم رو اداره بکنه، که اینها به هر حال خصوصیاتی است که نشان دهنده اون توحید خالص است و سرپرستی نداره که زمام امورش به او باشه، بلکه او سرپرست موجودات است و مخلوقات است، که لازمه سرپرستی این است که شخص در برابر ولیش ذلت وجودی و کوچکی وجودی داشته باشه. از این جهت در این فراز این خصوصیت هم بیان شده که اگر کسی ولی و سرپرست کسی باشه، چه بخواد چه نخواد، در برابر ولی خودش یک ذلت و کوچکی وجودی خواهد داشت. و خدای متعال چون حاکم مطلق است، چون حقیقت مطلق است که همواره در افاضه وجود است، غنی مطلق است، چنین سرپرستی رو نداره، بلکه سایر موجودات رو سرپرستی میکنه و او همه موجودات رو تحت حاکمیت خودش دارد و لحظه ای مخلوق از تحت حاکمیت مطلقه خدای متعال خارج نمی شود. بذار در ادامه دعا اینطور خدای متعال را یک توصیف دیگری میکنی: الحمدلله به جمیع معامده کلها علا جمیع نعمه کلها. ستایش مطلق برای خدای متعال است، مخصوص خداست، با تمامی ستایش ها که در برابر همه نعمت ها انجام می شود. یعنی ما باید اینطور معتقد باشیم: خدای متعال که حقیقت مطلق است، کمالات گوناگونی را ظهور می دهد، او فقط سزاوار ستایش شدن است بر همه این کمالات. همانطور که در یکی دو جا از قرآن کریم بیان می کند: و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر شما بخواهید نعمت‌های پروردگار متعال را احصا و شمارش بکنید، نمی‌توانید، چون ما احصا و شمارش و توصیف نعمت‌های خدای متعال چگونه می‌خوایم داشته باشیم؟ اولا با قوای فکریمون، با قوه عقلانیمون، با اون اموری که خدای متعال به ما عنایت کرده. همه این امور نعمت خدای متعال است. بنابراین اگر ما بخواهیم نعمت‌های خدای متعال رو درک بکنیم، اولا درک ما محدوده و در مرحله دوم خود درک ما هم از نعمت‌های پروردگار متعال است. پس ناچار با توجه به خصوصیات وجودی خودمون و این نعمت‌های فراوانی که سراسر عالم رو، سراسر وجود ما رو فرا گرفته، که فرمود و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدا سرازیر کرده نعمتهای ظاهری و باطنیش را بر شما، اون وقت ما چگونه میتوانیم نعمتهای او را توصیف بکنیم و بشمالیم جز این که اظهار عجز بکنیم که خدایا تو مستحق همه کمالات، تو دارنده همه کمالات، و این رو بفهمیم، چه اون کمالاتی که ما میفهمیم و چه اونهایی که نمیفهمیم. هر چرا که در عالم تو ظهور داده ای، اینها به تو وابستند، اینها جز از تو صادر نمیشند. هر موجودی هم، هر کمالی هم که داره، این کمالات به تو قیام داره، به واسطه افاضه تو این کمالات افاضه می شود. بنابراین این فراز این حقیقت رو به ما می فهماند که ما همواره خودمون رو مدیون افاضات خدای متعال بدانیم، خودمون رو در پرتو نعمتهای خدای متعال بدانیم و برای خودمون و شؤون خودمون و موجودات هیچ استقلالی رو درک نکنیم. اینها از مسائلی است که نشان دهنده این است که ایمان انسان به خدای متعال داره ظهور پیدا میکنه. هر مقداری این درک ها در ما غلبه پیدا بکنه، نشان دهنده این است که اون شؤون ایمانی داره شکل میگیره. انشاءالله خدای متعال به حق این دعاها و این شبها به ما توفیق بهره برداری هرچه بیشتر از این دعاها رو عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.